در این سینه کمزاد جهان است. از راه مرو سایه کن گوهر مقصود، از راه مرو سایه کن گوهر مقصود. گنجیست کن در قدم راه روان، گنجیست کن در قدم راه روان.
ایران را بشنویم. از سرزمین نور، نوشته رضا رهگذر. کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی.
صدا بردار مهندس علیرضا فهیم دژبان.
تهیه کننده عزرا وکیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خدای محمد صلی الله علیه و آله، خدای عیسی، موسی، نوح و ابراهیم علیهم السلام، برنامه امروز از سرزمین نور رو آغاز می‌کنیم. عزیزان، حالتون چطوره؟ انشالله خوب و سالم و سرحال آماده شنیدن برنامه خودتون هستید. خب، بار دیگه ما با قسمتی دیگه از سلسله داستانهای زندگانی پیامبر بزرگوار اسلام به خدمتتون برسیم. قبلن که وارد دوران جوانی پیامبر شدیم، شنیدید که خدیجه طاهره بانوی ثروتمند قریش تصمیم گرفت بزرگترین کاروان کالاهای تجارتی خودش رو که عازم شام بود به دست محمد جوان که در اون زمان 25 سال بیشتر نداشت بسپاره. محمد با این پیشنهاد موافقت کرد و با کاروان راهی دیار شام شد. در حال دور شدن از مکه، بر سر راه چوپانی جوان رو که در زمان چوپانی با اون حضرت آشنا شده بود دیدن. این چوپان ماجرایی با حضرت داشت، از این قرار که در شبی از شبهای بهار که علف در صحرا بیشتر یافت می شد و به همین دلیل چوپانان شبها رو هم با گله در صحرا می موندن، محمد جوان هم با سه چوپان دیگه در گوشه ای از صحرا با گله هاشون جمع شده بودن. معمولاً هر شب یکی از اون چوپانها گله خودش رو به دیگران می سپرد و راهی شهر می شد تا در شب نشینی ها و مراسمی که شبها در شهر برپا بود شرکت کنه. هر سه چوپان به سهم خودشون شبی رو به شهر رفته بودن و در شب چهارم از محمد جوان خواستن که حالا او به شهر بره و از شبهای مکه بهره‌مند بشه.
آن شب چون نوبت به دور رسید، هشام و هم آن دو دیگر شبان پرسیدند که او آیا به شهر نرود؟ محمد گفت نه، چه مرا به شب در شهر کاری نیست. هشام گفت
تو هیچ در مکه گشته ای شب و هنگام به دیرگاه؟
محمد گفت نه.
غریب عالمی دارد بس دیدنی.
شبانی دیگر از ایشان گفت
بیشتر جوانان شهر بدین ساعت ها از شب بیدارند و به کوچه ها و مجلس ها که به شهر برپاس روند.
محمد گفت مرا با آن مجلس ها کاری نیست. هشام گفت
تو را با عروسی ها و مجلس های نقل نیز کاری نیست؟ جمله اینها شب هنگام برپاست، تو را هوای دیدن آنها نیز در سر نیست؟
هم بسیار از این سخنان با محمد گفتند. پس هشام گفت
تو را یک بار دیدن اینها لازم است، به هر رو به یک بار دیدن ارزند.
اون حضرت در ابتدا میلی به رفتن به شهر نداشت، اما اون سه نفر در این باره به ایشون اصرار زیادی کردند تا اینکه و حالا بشنوید دنباله ماجرا رو.
به فرجام محمد پذیرفت و به جانب شهر رفت. چون به مکه رسید در کوچه ها روان شد و سر گردش داشت. بران بود تا ژرف دریابد که خیل شب زندداران شهر را چه تا دیرگاه بیدار می دارد و آن مایه کوشش و پشتکار و شوق ایشان در این باره از بحر چیست. به راه اندر به کوچه ای صدای دف و نای شنید. پرسید آنجا چه می گذرد؟ گفتند که جشن عروسی است. او پیش رفت و به گوشه ای از مجلس نشست. زود اما خوابش در رفت و از گرمای آفتاب صبح بیدار شد. به دیگر روز چون به صحرا بازگشت، هشام گفت
اینک ما را حکایت کن تا چه دیدی؟
محمد قصه باز گفت. ایشان به شوخ طبعی خندیدند. چون آن روز شب شد، دیگر بار آن سخنان در میان آمد و باز محمد را قبول افتاد تا به شهر رود. باز اما او را خواب در رو بود و هیچ ندید. پس صبحگاه به صحرا بازگشت و حکایت باز گفت. آنگاه افزود مرا گمان بر این است که صلاح من در آن نیست تا بدین مجلس ها درآیم، هم دیگر هرگز بدان گونه مجلس ها نرفت. دشت صاف برهن پایان گرفته بود. اینک کاروان نرم نرم به راه باریک گشوده میان توده کوههای تافته به گرمای خورشید فرو می رفت. چندی دیگر از دشت و کوههای مکه هیچ نشان نبود. در هر سو کوها بود عریان، بی هیچ پوشش از گیاه و صخره‌ها و سنگ‌های کوچک و بزرگ پراکنده این سو و آن. بدینگاه با یاد عمو و زن عمو و عموزادگان حزنی سنگین بر دل محمد نشست. دوش بوطالب بس بیتاب می نمود، چندان که محمد را این گمان حاصل شد که رأیش از فرستادن او به سفر گشته است.
فرزندم، کاش زبانم نگشته بود و رفتن تو را رضا نداده بودم.
محمد گفت از چه رو عمو؟
از جهودان و برخی عیسویان بر جان تو بیمناکم. تو را در خاطر هست که بحیرای راهب در این باره چه گفت؟ هرچند اکنون 13 سال از آن روز می گذرد و دیگر تو جوانی برومندی، لیک بدان سرزمین ها که می روی غریبی و مکر جهودان نیز بسیار است.
سوسماری درشت از زیر پای ناقه محمد گریخت. شتر از پس مکسی کوتاه راهیش را پی گرفت. سوسمار با حرکتهای تند اما بریده بریده خود را به صخره‌های ارغوانی رنگ رساند. لختی سر زوزنق شکل خود را به جانب کاروان چرخانید. آنگاه در میان تخت سنگ ها از نظر ناپدید شد. بدینگاه میسره سوار بر شتر از راه رسید. بر سیمای مردانه سیه چردش دانه های درشت عرق نشسته بود. او چندان پیش آمد تا شترش پوزه به پوزه شتر محمد شد. پس به لبخنده ای آمیخته به احترام گفت:
از هوا گویی آتش می ریزد.
محمد گفت: آری، روزی بس گرم است. به میان این توده کوه ها نیز هوا داغ‌تر است، چه سنگ های آن گرما را به خیش می گیرند و باز پس می تابند. هم به پشت و لا به لای این کوها نسیم می شکند و کمتر می وزد.
چون این از سر برم، این توده کوها اما به روزگاری سبب رهایی بزرگان قریش از مرگ شدند.
پس چون نشانه های پرسش در چشمان محمد دید، افزود:
بازگشت این ماجرا به ابتدای جنگ های فجار است. به گمانم 9 سال از این پیشتر بود، به ماه رجب. بدان روز من نیز چونان دیگر مکیان به داد و ستد به بازار عکاظ بودم. ناگاه ولوله‌ای در قریشیان دیدم. سبب پرسیدم و دانستم در ساعت پنهانی ایشان را خبر آوردند تا براز پسر قیس کنانی عروه رحال از حوازن را کشته. چون بدان بازار قریشیان به عده از مردان قبیله حوازن کمتر بودند، بیم آن بود تا با یورش حوازنیان جمله تار و مار شوند. پس بزرگان قریش صلاح خیش آن دیدند تا عذری در میان آورند و زود به مکه باز روند. من نیز با ایشان آمدم. ما با شتاب می آمدیم و بیمناک بودیم. آنگاه که نزدیک این کوه ها رسیدیم، از دور آنان را دیدیم که سر در پی ما داشتند. به دیدن آنها ما را بیم فزونی گرفت، چه ایشان به عده دو چند ما بودند. عصرگاه آنان را دیگر با ما فاصله ای نبود. پس جنگ در گرفت. ما اما به جنگ و گریز ایشان را مشغول داشتیم تا بدین کوه‌ها رسیدیم. تاریکی نیز به یاری ما آمد و جان به در بردیم. آن شب ما نخفتیم و همه شب در میان این کوه‌ها راه سپردیم تا به حریم امن مکه رسیدیم و از شر آنان ایمن شدیم.
محمد به اندوه سرجان باد. او هرچند خود بیش و کم شرح این ماجرا را شنیده بود، باز اما هر بار به آن اندیشه می کرد در غم فرو می شد. چه آن را جنگی بی منطق می یافت که می شد در نگیرد و جان آن همه مردم از دسو در آن تباه نشود. هرزه‌ای سبک مغز چونان بر راز از سر حسد به ناجوان مردی پهلوانی چونان عروه را به ماهی که به سنت عرب کشتار در آن حرام بود کشته بود. او پیشتر چندان در زشتکاری مبالغه کرده بود تا قبیله‌اش کنانه وی را از خیش رانده بود. پس به مکه آمده بود و به حرب پسر امیه که از قریشیان بود پناه آورده بود. بدانجا نیز دست از فساد نشسته بود، پس حرب بران شده بود تا حق پناه خود را از او برگیرد. لیک با این قرار که براز از مکه بیرون رود، حرب از عزم خیش بازگشته بود. آنگاه به سرزمین حیره رفته بود و این آشوب را برپا ساخته بود. قبیله عروه نیز به خونخواهی او به قریش و کنانه تاخته بودند. چه براز جز آن که از کنانه بود، در پناه مردی از بزرگان قریش نیز بود. جمله قریش را باور این بود که هر مردی چونان براز را آن مایه قدر و بها نبود تا به سببش آن جنگ دراز 4 ساله درگیرد و خون آن عده مردمان از 2 سو به زمین ریزد. چه چاره اما که پناه آورده را از خیش راندن به گاه خطر عظیم ننگی بود یک قبیله را. هم از دیرباز سنت عربان بود که چون یک کس از قبیله خونی از مردم قبیله دیگر می‌ریخت، جمله مردم قبیله او خونی در حساب می‌آمدند و چون قبیله کشته بر ایشان دست می‌یافتند، ریختن خونشان را برخیش روا می‌شمردند. پس هر کشته از یک سو کشته‌ای را از دیگر سو در پی می‌آورد. بدین سان کینه جرفا می گرفت و کشتار دوام می یافت گاه تا چند ده سال. هم چون آسیای جنگ به چرخش در می آمد، هر خونگویی شتابی بیشتر بدان می داد، چندان که بازداری آن از گردش هر دم دشوارتر می شد. آنگاه دیگر هر کس را گزیری جز آن نمی ماند تا یا سید باشد یا صیاد، کشته یا کشنده. سکوت محمد به درازا کشیده بود و آثار حزن به سیمایش هر دم آشکارتر می‌گشت. میسره تا مجالی به پیشروی این حال در سرورش ندهد گفت:
گمان ندارم تو خود به جنگ‌های فجار بوده باشی سرورم.
محمد گفت به ابتدایش که تو شرح آن را دادی نبودم. به سال دیگر اما چون قریش و کنانه راهی میدان جنگ با حوازن شدند، عمویم مرا نیز برد.
بوطالب نیز در آن جنگ بود؟
محمد گفت عمویم این جنگ را خوش نمی داشت و می گفت من و خاندانم خیش را به آن نمی آلاییم، لیک می گفتند که چون او با قریش باشد پیروزی با ایشان خواهد بود. عمویم نیز بدان شرط که ایشان در هر حال دست از ستم بدارند با ایشان رفت تا آن سال پیروز شدند. من نیز در آن جنگ به کنار عمویم بودم و با سپر آن تیرها را که به جانبش می آمد از وی دفع می کردم.
در آن حال هیچ آیا ترسیدی هم؟
محمد گفت نه، چه مرا یقین بود که اگر عمرم به دنیا باشد نخواهم مرد، چون این هم اگر نباشد که مرگ ناگزیر را چاره نیست. بدینگاه سایه بزرگ بر سر کاروان افتاد. محمد و میسره سر سوی آسمان کردند. پار ابری سیاه راه بر خورشید بست.
سرورم، اینجا را وادی سیل‌ها گویند.
سه روز بود تا به میان آن توده کوه‌ها برفتن بودند. محمد از فراز شتر پیرامون را نگریست. پس به پاسخ میسره گفت آری، آبرفت‌ها به هر جا حکایت از گذر سیل‌های بسیار دارد. هم از این رو مرا رأی این است که بدین محل اتراق نکنیم. میسره با همان پختگی و نرمش همیشه در کلام گفت
این وادی اما مسیری باریک و دراز به میان این برشت کوه است و زود پایان نمیپذیرد. هم شب در رسیده است و بیم آن است تا به راه شتران را آسیبی رسد یا از ایشان نفرهای چند گم شوند.
محمد گفت به هر روح این سیاه ابرها که به جانب مکه دامن کشیده اند ما را نشانه نیکو نمی نمایند. میسره نیک آگاه بود که به تابستان هرگاه گرما بسیار تند می شد بارانی اگر می بارید بیم سیل در آن بسیار بود. هم بدان وادی این بیم دوچندان بود. پس پذیرا گفت
اینک آنچه فرمایی آن کنیم.
محمد گفت حال که هیچ گزیر جز ماندن نیست باید به بلندایی که در آن نشان آب رفت نیست فرود آییم.
نیکوست، هرچند دشواری آن دوچندان است.
محمد به حال گذر در میان تاریکی رقیق ابتدای شامگاه به هر سو چشم دوانید. پس چندی پیشتر به نقطه‌ای به دامان کوهی با چند صخره اشاره کرد و گفت آنجا را چگونه می‌بینی میسره؟ میسره گفت
نیکوست، صخره‌ها خود به گاه ریزش سیل کاروان را پناهگاه‌های استوار توانند بود.
آنگاه رو به جانب کاروان فریاد کرد
مهیای فرود، جمله در پی من، مهیای فرود.
شتربانان از کاروان خدیجه و هم بنی هاشم نیز خرسند یا ناخرسند سرهای شتران خیش را به جانب دامنه کوه کج ساختند و در پی شتر محمد و میسره روانه شدند. محمد تا بدانجا که شتران خسته و سنگین بار را توان رفتن بود از کوه فراز شد، پس دیگر شتران نیز از پی او رفتند. آنگاه فرمان داد تا بار از شتران برگیرند و به کار خرد و طعام آنان پردازند. دیگر کاروانها نیز چون چنین دیدند بر بلندی ها بار افکندند، جز کاروان مصعب از طایفه بنی جمع. کاروان او به راه در پس مانده بود. پس چون رسیدند او مردان خیش را گفت تا در میان دره به زمینی باز به حاشیه راه بار افکندند. میسره چون چنین دید به خیرخواهی وی را گفت تا چنین نکنند. مصعب اما به تمسخر پاسخش داد:
سرورت را بگو که ترس بسیار با مرگ برابر است. ما را اگر پروای چند پار ابر بود پا در این راه نمی نهادیم.
میسره چون چنین شنید بیش هیچ نگفت.
خب عزیزان و مهربانان، در پایان برنامه امروز به جا و شایسته است از هنرمندان و همراهان تشکر و قدردانی کنیم. و بالاخره بنده جلال مقامی گوینده برنامه به اتفاق محمد میرکیانی سردبیر برنامه، تا برنامه بعد با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. سربلند و سرفراز باشید.
صرفه‌جویی در مصرف آب احترام و ادای دین الهی است. نعمت الهی آب را پاس بدارید. فراوانی آب یک توهم است. در فاصله که این پیام را میشنوید، یک کودک بر اثر بیماری های مرتبط با عدم مصرف آب سالم میمیرد. مراقبت از آب، مراقبت از زندگی است.